أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في مبحث المشتق في جريان البحث في أسماء الزمان والمكان. عمدة الإشكال في جريان هذه المسألة والبحث في أسماء الزمان أن الزمان بذاته متسرم الوجود، لا يوجد منه جزء إلا وقد تسرم وانعدم جزءه السابق، فعدم الجزء السابق مأخوذ في ذات الزمان، وهذا يعني عدم تصور بقاء ذات انقضى عنه المبدأ. ليس من الزمان السابق شيء، لا ذات ولا مبدأ في الآن التالي حتى يقع هذا البحث. فعمدة الإشكال هذا، ولكن عجاب، يعني في الحقيقة عجاب الأصوليون أن هذا الإشكال بوجوه. من الأجوبة جواب المحقق الخراساني: حاصل كلامه أن اسم الزمان والمكان إنما وزع لطبيعي الزمان، للطبيعي الكلي، و اسناد اسم زمان الى شخص كمقتل زيد او عمرو او بكر او فلان لا يجب التضييق في المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له هو العنوان الكلي. اشكل عليه السيد الامام ب أنه إن المراد من الوضع التفهيم، فإذا كان موضوع له الحقيقي شخصا خاصا أو وجودا خاصا وزمانا خاصا مضافا إلى شخص خاص كما يكون محل كلام المحقق الخراساني وأز أنا بذلك، فحينئذ لا داعي لتفهيم هذا المعنى أن يوضع لفظ اسم الزمان للعنوان الكلي. المقصود إذا كان جزئيا يتطلب أن يوضع اللفظ بإضاءة ذلك الجزئي، يكون البحث شخصيا، فكيف هو التزم في مثل ذلك بالوضع الكلي؟ هذا غلط وغير صحيح. وقال المحقق الخراساني: ذلك نذير كلي منحصر في فرد واحد. هو أجاب بأن الذي قال المحقق الخراساني من أن الواجب ينحصر في وجود الواجب غير صحيح، لأن الواجب يعم الواجب بالغير بالقياس إلى الغير بالواجب بالذات إلى آخر، وأجبنا عنه تقدم بالأمس. وعلى أي حال، الجواب الأساسي في ذلك يعني يرد على الإمام فيما أشكل على المحقق الخراساني بجميع الوجوه الثلاثة التي أشكل بها على المحقق الخراساني، كلها في الحقيقة مورد النقاش، ويأتي تفصيلا. ثم التحقيق يعني أن وضع اسم الزمان لعنوان كليين لا يلازم أن يكون الموضوع له مطلق الزمان، مطلق الزمان لا، بل يمكن الجمع بين كون الموضوع له عاما وبين عدم كونه موضوعا لمطلق الزمان. مثلا الوضع لحصة من الزمان، لطبيعي حصة من الزمان، كطبيعي يوم عاشوراء، كطبيعي يوم الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، نعم قال إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. يوم الجمعة حصة من الزمان، ولكن لو هذا في هذه الآية طبيعي يوم الجمعة، فإن لهذا الطبيعي لا ينافي أن لا يكون الموضوع له مطلق الزمان، يعني لا ملازمة بينهما. ففي المقام كذلك في جميع ما أخذ في موضوعات الأحكام في الخطابات الشريف كلها من هذا القبيل، لم يقع في أي خطاب حتى في خطاب واحد مطلق الزمان موضوعا للحكم، مطلق الوعاء مطلق الزمان لا، إنما الواقع في الخطابات الطبيعي حاكي عن حصة من الزمان لوحدت تلك الحصة لوحدت بنحو الطبيعي على نحو الطبيعي. بعد ثم المحاولة الثانية للجواب للمحقق النائني، هو قال أساسا وضع أسماء الزمان للطبيعي الكلي، لطبيعي الزمان، لطبيعي الكلي، إنما يستغ على الأفراد الأزمنة الخاصة من باب صدق الطبيعي على أفراده، كبدء يوم الجمعة لطبيعي يوم الجمعة يستغ على هذه الجمعة تلك الجمعة ومطلق أحد الجمعات من باب صدق الطبيعي على أفراده. أشكال عليه السيد الإمام بما حاصله أن الوضع يعني وضع أشكل عليه بأن اسم الزمان لا يؤقل، يعني لا لم يوضع لمطلق الزمان لمطلق الوعاء، لم يوضع اسم الزمان، إنما وضع لحصة من الزمان، فبذلك أشكل على المحقق النائني. قال اسم الزمان في الخطابات لم يوزع لمطلق الزمان، فالموضوع له في أسماء الزمان إنما هو حصة من الزمان، أشكل بذلك على المحقق النائني. ثم قال أساسا وضع أسماء الزمان لمطلق الزمان غير قابل للتصديق، لماذا؟ لأن الزمان متسرم الوجود، لا يوجد منه الجزء السابق في اللاحق، والحال أن الموزون له في أسماء الزمان له قرار وبقاء، فلا يمكن الالتزام بوضع أسماء الزمان لماهية الزمان لمطلق الزمان. إشكال السيد الإمام غير وارد على المحقق النائني، لأن مراد المحقق النائني لم يكن وضع أسماء الزمان لمطلق الزمان، يعني لعنوان الزمان الزمان لا، أو لعنوان الوعاء لا، ليس هذا مقصود المحقق النائني أصلا وأبدا. مقصوده الطبيعي الكلي في مقابل الجزئي والفرد. قال اسم الزمان لم يوضع للجزئي، يعني للزمان الجزئي الخاص، إنما وضع للطبيعي، لكن ذلك الطبيعي يمكن أن يكون لحصة من الزمان كطبيعي يوم عاشوراء كطبيعي يوم جمعة. لم يقل المحقق النائني وضع اسم الزمان لعنوان الزمان، أو عنوان الوعاء. وهذا الإشكال من السيد الإمام غير بارده. المحاولة الثالثة معنى السيد البروجردي حاسب كلامه أن للزمان هوية وخصوصية متصلة، الزمان في ذاتها متصلة، یعنی اجزاء زمان متصلتون و یلحظ وجودن واحدن وحدت الوجود بین اجزاء زمان لا یمکن انکاره، یعنی هذه الوجودات الزمنیه متصلتون و الا فلو لم یکن تکن متصلتن یلزم المحال، ما ذالک المحال لازم تطال الانات، یعنی لو کان لو لم یکن الجزئان الزمانیان متصلین لو لم یکن اتصال بین جزئی زمان لازم ان یکون بین الجزئین جزءا زمانیا آخر یوجب الاتصال بین هذین الجزئین. ننقل الكلام في ذلك الجزء الثالث أيضا، لو لم يكن بين ذلك الجزء الثالث المفروض وبين طرفي يعني جزء الزمان اتصالا، لو لم يكن اتصالا لابد من أن نفرض بين طرفي أيضا جزءا آخر حتى يوجب الاتصال بين طرفين، وهكذا وهكذا يلزم الى ما لا نهایت لها من الاجزاء، ینجر الى ما لا نهایت له من الاجزاء، و هذا هو الذي يعبر عنه بالجزء الذي لا يتجزا و تتال الانات و هو محال. فلا بد ان يكون بين جزئي الزمان اتصالا في نفسه، و هذا الوحدة الوجودية نشاهده بالوجدان. فليست الاجزاء الزمانية منقطعة حتى يقال الجزء السابق ليس موجودا في الجزء اللاحق، لا، بل بينها وحدة وجودية. هذا حاصل كلام السيد البروجردي. أشكال عليه السيد الإمام بأن ما قلته خلاف ما هو الوجدان، لأننا نرى بالوجدان أن أول اليوم لا يبقى في وسطه، لا يبقى في وسط اليوم، هذا أول اليوم، كما لا يقال في آخر اليوم هذا وسط اليوم. یعنی الوجدان شاهدون على ان الجزء السابق ليس من الجزء اللاحق، لا يطلق عليه عنوان الجزء السابق، هذا وجداني. و الا لو كان هذه الوحده بين سائر الاجزاء ليلزم ان يطلق كل اجزاء على الاجزاء الاخر، يعني لم يكن فرقا بين سابق واللاحق وسط. والحال أننا نرى الفرق في إطلاق أهل العرف وجدانا، هذا الإشكال عليه. وأيضا إشكاله على السيد البروجردي غير وارد. لماذا؟ لأن الوحدة الوجودية بين مطلق أجزاء الزمان في الحقيقة أمر عرفي لا دقيق. لعل مقصود السيد البروجردي أن العرف يلاحظ حصة من الزمان واحدا، يعني يلاحظ بين أجزاء حصة من الزمان وحدة، من أجل ذلك يطلق عليه عنوان الظهر، الصبح، اليوم، الليل، الأسبوع، الشهر، السنة، فهذه وحدات عرفية وهذا أمر وجداني. فعدم إطلاق أول اليوم على وسطه لا ينافي هذه الوحدة العرفية، يأتي بيانه. والمحاولة الرابعة للمحقق الإصفهاني حاصل كلامه أن اسم الزمان لم يذل خصوص الزمان حتى يلزم هذه الإشكالات والنغز والإبرام، إنما وضع اسم الزمان لما هو أعم من الزمان والمكان، المقتل يعني عنوان جامع لزمان وقوع القتل ومكانه. ف فلم یول اسماء الزمان لخصوص زمان حتی یرد علیه هذه الاشکالات و النقود، انما بذل عنوان جامع بین زمان و مکان. اشکل علیه سید الامام به ان ماهیت زمنیه و مکانیه ماهیتان متغایران متباینان لا جامع بینهما، لا جامع بین ظرف زمان و ظرف مکان. و لکن لو اردتم، قال سید الامام، الجامع العنوانی کل الوعاء مثلا او الزمان، الوعاء مثلا، الوعاء عام من ظرف زمان و مکان، هذا خلاف هو المتبادر. هذا الاشكال على محقق الاسماني ايضا غير وارد، لان الجامع العنواني يمكن لنا ان ناخذه ونلاحظه ونصوره لاسم الزمان بمعنى الوعاء الخاص، يعني لا مطلق اسم الوعاء، عنوان الوعاء لا، هذا خوب خلاف المتواضح. اما وعاء واقعة الفلانیته به معنا لحاظ وعاء خاص او وعاء او لحاظ حصت من طبیعی الوعاء و جعله طبیعیان و لحاظ نوع هذا الوعاء الخاص لا مانع فيه. ف الذي هو خلاف المتواضر انما هو نفس عنوان الوعاء لا حصة من الوعاء الخاص، كما اذا نقول مثلا مقتل الحسين عليه السلام يتبادر الى ذهننا زمان ومكان خاص، يعني وعاء خاص لهذا القتل، يلاحظ هذا الوعاء طبيعيا يستقى على جميع ما يستقى عليه طي الدهور هذا العنوان في أي سنة، فله أفراد كثيرة إلى يوم القيامة ولا منافاة بينهما. ثم يقع الكلام في المراد من الحال المتلبس بالمبدأ في الحال، في كلامهم يقولون المشتق يقينا حقيقة في المتلبس بالمبدأ في الحال، وإنما الكلام في وزئه لما هو أعم ممن قضى عنه التلبس والمتلبس في الحال. فالحال ما هو مرادهم من لفظ الحال؟ فسر بتفاسير ثلاثة، أحدها الحال يعني زمان الحال في مقابل الماضي والمستقبل إن قضى وما ستلبس. ثانيها لحاظ يعني حال التلبس، المراد من الحال حال التلبس. ثالثها حال الجري والإسناد والأقوى والمقتضى التحقيق هو القول الثالث يأتي بيانه. عرض بکنم به شما که در این مبحثی که هستیم اثناء زمان و مکان، محل اختلاف شده که آیا این اثناء زمان هم داخل در مشتق هستن. آنچه که ما به راجب مشتق میگیم و بحث میکنیم در اسم زمان هم واقع میشد، خب ثمر دارد دیگه، چون بسیاری از خطابات شرعی ما در این خطابات اسم زمان واقع شده. اگر ما بگیم که حقیقت در اعمه اونجا نتیجه میدهد، اگر بگیم حقیقت در خصوص متلبس بالمبدا فی الحال هست باز نتیجه میدهد، هر حرفی که اونجا در سایر مشتقات میگیم در اینجا میاد و نتیجه میدهد. اما اگر خارج از بحث بکنیم، نه دیگه تابع قرائن خاصه خودش باید بشیم دیگه، قاعده نمیتونیم براش جعل بکنیم. توجه فرمودید؟ خب این ثمر این بحثی که اگر اسم زمان داخل در محل کلام بشه روشنه. خب گیر چی هست که اختلاف کردن؟ عمده گیر این یک کلمه هست که زمان در ذات خودش متصرم هست. متصرم یعنی چی؟ یعنی این که این اجزاء زمان هر جزئی که ایجاد میشد به اصطلاح خودش تک هست، بریده هست، منقطع هست از ما قبل و ما بعد. یعنی این، یعنی چی باز؟ یعنی که هیچ جزئی ایجاد نمی شود مگر اینکه جزء سابقش رفت، معدوم شد، دیگه اصلا زمانی به نام جزء سابق وجود چی آقا ندارد، هیچی. و اونم که نیامده است که خب نیامده هنوز دیگه. پس این هر جزئی خودش به حیاله یک وجودی است، منقطعا اما قبله و ما بعده. متصرم الوجود یعنی چی؟ تصرم یعنی وجد و عدم، تصرم یعنی این الایجاد و بعد الانعدام. اون ایجادی که مستلزم انعدام جزء قبلش باشد اینو میگن چی آقا؟ تصرم. زمان متصرم الوجود است، یعنی اصلا ماهیت وجودیش این است که لا یوجد الا من عدم جزءه سابق، این ذاتش این است. مثل چی آقا؟ مثل صوت. صوت متصرم الوجوده. نگاه نکنید که الان صوت رو ضبط میکنن تو ضبط صوت اینا، همونجا هم که میشنوید بازم متصرم الوجوده. یعنی هر صحبتی که من چون باشا میکنم، از صدایی که میشنوید، لا یوجد الا ان عدم جزء سابق، رفت تمام شد دیگه، صوتی به نام جزء سابق و صدای سابق وجود نداره. ماهیت صوت اینه. این زمان هم همینطوره. خب این باعث شده که گفتن این در مقام جاری نمیشیم، بس در اسماء زمان. چرا؟ چون اصلا ما ذاتی نداریم در زمان که در جزء لاحق قرار داشته باشد، باقی باشد تا بگیم مبدا ازش چی شد آقا؟ زائل شده. ذات زمان اصلا این است که اصلا جزء سابق رفت دیگه، ذاتی وجود ندارد. حتی خود زمان سابق ما در آن لاحق چی آقا؟ نداریم، مگر یک تصوری از او داریم، بقایی ندارد به هیچ وجه. خب لذا این اصلا من قضا انه تلبس به مبدا زمانیه اصلا قابل تصور و معقول چی آقا؟ نیست. من قضا عنه التلبس به مبدا زمانی، خب اون چیه که این قضا عنه؟ جزء فعلیه، جزء فعلی که خودشه، اصلا کاری به هم نداره که منقطع هست. تاجه فرمودید اینطوری، به خلاف اجزا وجودات قار که وجود دارن، توجه فرمودید. بله، مثلا زید در حال قیام خود، خب یک زید یک ذاتی دارد، قار قرار دارد، اون وقت این حالت مبدع او که قیام باشد زال انه. پس یک ذاتی ما داریم در آن لاحق که بگیم این مبدع از او زاله، ولی در زمان چنین چیزی چی آقا؟ نداریم. خب این عمده اشکال، این اشکال رو اومدن جواب دادن به وجوه مختلف برای تفسی از اشکال جواب دادن. یک جواب، جواب محقق خراسانی هست. حاصل کلامشون چی است آقا؟ میگه تمام این اشکالاتی که شما میکنید فرع بر این است که این اسم زمان وضع شده باشد برای زمان جزئی، یعنی زمان در متن خارج، در وجود خارجی، زمانی که محقق هست در متن وجود چی آقا؟ خارجی. اما اسم زمان برای وجود خارجی که جزئی است وضع نشده. نگاه نکنید که میگن مقتل و زیدن به یک شخص خاصی اسناد داده میشد، اضافه میشد به شخص خاصی، این اثبات نمیکند که اسم زمان مقتل هم برای همین مقتل خصوص زید که در یک واقعه خارجی خاصی هست بس شده باشد. موضوع لعی نیست. موضوع لعی چی هست آقا بفرمایید؟ ایشون میگه طبیعی زمانه، عام، توجه فرمودید. این ولو اینکه کلی باشد، حالا یک فردم داشته باشد، منافات ندارد که اون کلی به کلیتش باقی باشد، ولی فرد چی باشه آقا؟ یکی باشه، مثل ذات واجب، ذات مستجمع لجمیع صفات کمال و جلال، این کلیست منتش یه فرد دارد. حالا چه یه فرد دارد؟ حالا این کلی از کلیتش میفتد؟ خیر، اینجا به همینطور زمان برای کلی بس شده و این که یه فردم در خارج داشته باشد که اون جزئی باشد، حتی این اثبات نمی‌کند که موضوع چی هست آقا؟ جزئیه. این حرف ایشونه. حاصل کلامش این است که بس موضوع اسم زمان جزئی زمان خارجی نیست، زمان جزئی خارجی، فلذا تسرم در اون کلی معنا ندارد. اون کلی یه قراری و ثباتی ما برش میتونیم چیکار بکنیم آقا؟ فرض بکنیم. اونی که تسرم درش راه دارد متن وجود خارجی است که مسابقه جزئیت است، وجود جزئی دارد، اونه. و الا اگر ما از یک عنوان کلی لحاظ بکنیم در ذهن، اون که دیگه تسرن درش ندارد که. لفظ اسم زمان بحث شده برای اون کلی ملحوظی در چی آقا؟ ذهن. یک کلام بسیار متین، متقن، اما مجمل. قابلیت هر اشکالی این کلام چی آقا؟ دارد. لذا امام بهشون اشکال کرده.
ذاتش اینجا چی میشه اون وقت؟
همون طبیعی ملحوظ. طبیعی ملحوظ مثلا طبیعی عاشورا، طبیعی جمعه. اونی که لحاظ کرده شخص به اصطلاح بفرمایید که واضح، مثلا زمان دفت مقتل رو برای چی لحاظ کرده؟ برای کلی، یعنی از زمان الواقع و فیه القتل، این کلی. مقتل الحسین میگه از باب تطبیق بر فرده، بر تطبیق بر فرده، بلان که یک فرد نظیر کلامش محقق نعینی هم میگه ایشون به بیان دیگری که الان گفتم محقق نعینی بیان دیگری دارد.
خب صفت چطور تصور میشه در فرمایش آقای
آخون؟ بله؟
زوال صفت چطور در فرمایش آقای آخون تصور میشه؟ رضایی داشته باشیم که گاهی اوقات متلبس به مبدا باشه، گاهی اوقات ظاهر بشه.
این از که وقتی که میگی که زمانی که ظرف درش واقع شده، به اصطلاح قتل درش واقع شده است، شما با کلی زمان که وقتی که مقایسه میکنید یک به اصطلاح سابقی دارد و یک چی آقا؟ لاحقی. وقتی که واقعش در ذهن شد، این به اصطلاح شما یک حسه زمانیه ای رو لحاظ میکنید که اون نحو کلی، یعنی توجه فرمودید، این میتوند ذهن برایش یک سابقی لحاظ بکند که قبل از اون ظرف الواقع فی القتل باشد و میتوند لحاظ یک زمان بعد او هم چی آقا بکند. مثلا روز یوم عاشورا رو که لحاظ میکند به نحو کلی، میتوند یک لحاظ قبل یوم عاشورا هم بکند ذهن و لحاظ بعد یوم عاشورا هم چی آقا بکنه. یعنی به لحاظ اون زمانی که واقع شد درش قتل، میتوند در از من بعد بگد که آقا فی الحقیقه اند تأمل این غذا انه تلبس، یعنی الان این و این غذا انه تلبس واقعی، یعنی بعدیت و قبلیت برای این وعاء خاص که به نحو کلی لحاظ کرده، ذهن میتوند برای چی آقا هم قبل و هم بعد چی بکنه آقا؟ تصور بکنه. بله؟ نه دیگه، چون کلیه. خب یوم العاشر رو وقتی که به نحو کلی لحاظ کرده، یوم الهادی عشر چی میشه؟ نسبت یوم الهادی عشر انقضاء المبدا.
ذات اینجا باقی نبوده که
نه، اون ذات در ذهن هست. لحاظ از اونی که باقی نمونده در متن خارجه. تأمل بکنید همین معنا رو. اون تسرم فقط در متن چی هست آقا؟ وجود خارجی زمان هست، نه در ذهن. ذهن وقتی که یک کلی رو لحاظ میکند، عنوان میده بهش، مثلا سنه فلان، همین میتوند لحاظ بکند نسبت بعدش رو که این قضا اتنه اون سنه فلانیه نسبت اون سنه بعدی میتونه لحاظ بکند. باب اللحاظه در لحاظ عناوین چی است آقا؟ واسعه و این روشنه. اشکال امام بهش چی است آقا؟ اشکال امام به ایشون این هست که میگه که شما که خودتون قبول دارید که از اول میخواست واضح وضع بکند این اسم زمان رو در مثل مقتل زید، مقتل فلان، برای همون مقتلی که مورد نظر و مقصودش بوده میخواست وضع بکند، منتها وضع کرده در واقع برای یک عنوان کلی که برای اون مورد نظرش و مقصودش چی بکنه آقا؟ صدق بکنه. وقتی که این مقتل رو برای یک عنوان کلی وضع کرده که از ظرف الواقع فی قتل فلانه به نحو کلی، اون وقت اون قتل فلان برایش صدق میکند، ولو اینکه این قتل فلان یه فرد میشه برایش ندارد. من کلی از ظرف از زمان الواقع فی قتل زیدن. خب این مقتل الحسین، معذرت میخوام، این مقتل زیدن، این میشه فرد، این متاش یه فرد بیشتر ندارد دیگه. از زمان الواقع فی قتل زیدن آیا مشتمل بر قتل از زمان الواقع فی قتل بکر میشد؟ از زمان الواقع فی قتل عمرو میشد؟ نمیشه. خب پس این مقصودش از اول میخواست تفهیم بکند چی رو؟ اون وجود خاص رو. خب وقتی که اون قصدش تفهیم اونه، خب از اول میاد وضع میکنه برای اون دیگه. چه حرف اقلایی، چه دایی دارد که، چه وجهی دارد که بخواد چیز خاصی رو بخواد اراده بکند، اون وقت یک عنوان عامی رو براش بخواد وضع بکند، این چه دایی دارد؟ توجه فرمودی؟ این جواب ایشون این است که این که دایی داشتن و نداشتن اشکالی ایجاد نمی کند در این قضیه. کلام این است که اون وجه استحاله رو میخوام رفع بکنیم، که اگر چنانچه عقلای عالم یک عنوانی رو اضافه میکنن به یک فرد خاصی، مثلا عنوان مقتل رو به زید که شخص خاصی هست اضافه میکنن، اینجا در ارتکاز عقلا این نیست که خود این مقتل رو هم ازش اراده بکنن، معنای منزلش رو خصوص همین مقتل، نه، در این حالی که این مقتل رو عام اراده میکنن، وقتی که اضافه میدن به یک شخصی، معنایش این است در ذهن عقلا که میخوان تطبیق بدن اون مقتل رو بر این چی آقا؟ اون مقتل رو که کلی هست طبیعیه بر این فرد مقتل و فلانه، اینه اونی که در اذهان عرف هست، اینه که آقا یک عنوان عامی رو اضافه میکنن به یک چی آقا؟ شخصی. چطوری تفهیم میکنن اون مقتل خاص رو؟ اون زمان خاص رو چجوری تفهیم میکنن؟ اون ظرف مکانی و زمانی خاص رو چگونه تفهیم میکنن آقا؟ به اضافه کردن یک عنوان کلی به یک شخص چی آقا؟ خاص. این معنای جز حرفی که آخوند گفته ندارد، یعنی اینکه اینا تفهیم به طریق تطبیق عنوان کلیست بر این مصداق چی آقا؟ خارجی. اضافه کردن معناش این میدن، اصلا خود اضافه معناش چی است آقا؟ همون تطبیق کلیست بر این چی آقا؟ جزئی. حرف عقلاییست، وضع عقلاییست، روش عقلاییست که در اراده به اصطلاح زمان خاصی و ظرف زمانی یا مکانی خاص و تفهیم یک ظرف زمانی یا مکانی خاص این گونه عمل میکنند، این گونه وضع میکنند، این گونه استعمال میکنند، این گونه اطلاق میکنند، که یک عنوان عام زمانی رو اضافه میکنند به شخص، معناش این است که آقا این عنوان عام در این حالی که برای اون عام وضع شده است منطبق است بر این فرد خاص. اشکال اولشون. عرض بکنیم به ایشون که این فرمایش ایشون الان اینی که گفتیم جواب حرف ایشون بوده، بله پاسخ ما بوده، پاسخ ما بوده، اشکالشون که معلوم شد چی بوده، که گفته بود که دایی نیست، مرز کردیم که نه، اتفاقا روش اوغلاس منافات ندارد، این روش معمول هست، وجدان هست، عدل و دلیل هست، برای اینکه اونجا متن وجود خارجی ملحوظ چی آقا؟ هست یا نیست؟ نیست در این وضع، و الا همون اشکال تصرم چی میشه آقا؟ پیش میان. بله عنوان عامه، همون که آخون گفته درسته که تطبیق میکنم بر وجود خاص. اشکال دومیشون کرده که آخون گفته بود که بلا اینکه یه فرد داشته باشد، مثل واجب که یه فرد دارد، خب مانعی ندارد که در این حال کلی هست فردش چی باشه آقا؟ جزی باشه. از ظرف زمانی الواقعی فی قتل بکرن، قطعا این از ظرف زمانی الواقعی فی قتل زیدن و عمرن و خالدن چی آقا؟ نیست، یه فرد میشه نداره، مدش کلیه لاز شده، مدش در مقام مصادیق اطلاق میشه بر هر وقتی که مصادف با اون وقت باشد، توسع داده میشد، یعنی با عنایت به همون فرد خاص. اولا که ایشون اشکال میکند به این که شما گفتی یه فرد خاص، بعد گفتی واجب، خوش صاحب که مثال داده به واجب، کل واجب، عنوان واجب که یه فرد بیشتر چی آقا نداره، که امام گفته نه واجب، کی گفته یه فرد داره؟ واجب بالغیر، بالغیر و واجب بالقیاس الی الغیر و واجب بالذات و همه اینا افراد واجبن. خب اشکالشون وارد نیست، برای که مقصود آخوند همون واجب بالذات بود، دیروز گفتیم تمام شد رفت. اشکال سوم ایشون کرده، اشکال سوم ایشون چیه بر آخوند؟ اشکال سوم ایشون به آخوند این هست که دارد که بعد اشکال سوم ایشون این است که زمان مصداق خارجی ندارد، که شما میگید که اونجا عنوان کلی هست و بعد بر مصداق خارجیش انطباق دارد، فرع بر این است که زمان اصلا مصداق خارجی وجود داشته باشه براش. زمان مصداق خارجی ندارد. چرا ندارد؟ به خاطر اینکه این اصلا تسرم دارد دیگه، اصلا هیچ قراری در جزءش ندارد که بخواد این مصداق چی باشه آقا؟ خارجی باشه. زمان هر جزئی که از ایجاد بشه در حال انعدام، جزء سابقش هم که معدوم شده، جزء لاحقش هم که نیومده و سلام. مصداق خارجی که خب مثل بقیه مصادیق وجود قال نداره. جواب ایشون هم یک کلمه هست، اون یک کلمه اینه که حست من از زمان رو که خودش متشکل هست از مجموعه کثیری از آنات زمانیه را عرف اعتبار میکند یک واحد، و لذا این مصداق مقصد همون واحده. اون ظرفی که قفل زید درش واقع شده است، خب اون یک حسه زمانیه هست. خب این ولو مثلا نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت، هر وقتی این مجموعه اجزای این زمان رو عرف یک واحد اعتبار میکنن. مثل یوم، یوم رو مگه عرف اعتبار نکرد آقا؟ برای چی؟ برای یک مجموعه از اجزای زمان، من طلوع الفجر الی غروبها. ظهر همینطوره، توجه فرمودی؟ ظهر مگر یک جزء زمانی جزئی متن خارجی خاصیه؟ مگر ظهر، مگر ظهری که عرف میگه، شهر میگه اینطوری؟ مگه خیر، یه حد معینی که شهر و عرف تعیین کرده که زبان ظهر این رو چیکار میکنه آقا؟ ظهر اعتبار میکنه. پس این عرف اعتبار میکند حصتا من از زمان رو، حصه ای از اجزای زمان رو، یعنی مجموعه ای از اجزای چی آقا؟ زمان رو یک واحد اعتبار میکند. این میشه مصداقش. اون وقت وزن میکند چی رو؟ وزن میکند این عنوان رو، عنوان ظهر رو، عنوان عاشورا رو، عنوان اسبوع رو، عنوان لیلة القدر رو. برای چی؟ برای این مجموعه واحد اعتبار میکند، وزن میکند. اون وقت این میشه طبیعی. یصدقو علی جمیع مصادیق الی یوم القیامه. کی میگه مصداق متعدد ندارد؟ اتفاقا اشکالی که بر آخوند وارد هست که این است که عرف اگر اعتبار بکند این رو دیگه تا قیامت همین مصادفش میشد مصداقش، مثل عاشورا که اعتبار کرده تا قیام قیامت یوم عاشورا میشد مصداق اون. چی آقا؟ مصداق لحاظی اون مختل میشد، نه جزئی خارجی. التفات فرمودی؟ بله. پس اگر چنانچه معقول نیست خود مصداق جزئی متن خارجی زمان که حرف حقیه مسرمه، اما مجموعه از زمان که لحاظ میکند عرف، اون قابل لحاظ است و قابل صدق است و عنوان مصداق هم برای صدق میکنه. قیدیت قیدیت یعنی چی؟ زمان وعاه قید معنا ندارد که. قید چیز خارجی، قیدون تقیدون جزون و قیدون خارجی، قید خارجی. اما نه، زمان اینجا الان ظرفه، ظرف وقوعی این حادثه هست. بله. اشکالی
فرماشه به مرحوم آقون، اینا ظاهرا دارن بحث فلسفی میکنن در اینجا، اما فرماشه شما اصلا اختلاف مرحومی داره، یعنی شما تا جواب عرفی میدید؟
ما تمام محور کلام در اصول عرف است آقا، چون اونی که در خطابات شرعی اومده است مراد شارع رو چی تعیین میکنه آقا؟ و سلام و نامه تمام. بله دقت بکنید آقا، عرض بکنم خدمت شما که بله اگر شما میخواد بگید اشکال دیگری برای اینا وارده که دازه عقلی کردن، بله درسته همینطوره، اشکال دیگری هست اون علاهده. خود امام همین اشکال رو به دیگران کرده خیلی. تعجب فرمودی گفت شما چرا مسائل دقیق فلسفی و عقلی رو در مسائل اصول مداخله میدید؟ صریح. بعد مثل اون قائله الواحد لا یستر عنه الا الواحد. بعد هم میشه ملحوظ دیگه، همه لحاظ میشه. بعد درسته، همه عرف به این گونه لحاظ میکند که یعنی طبیعی رو. تجه فرمودی طبیعی رو بر چی آقا؟ طبیعی مجموعت من از زمان، طبیعی حست من از زمان. این طبیعی، طبیعی زمان که میگیم نه مفهوم از زمان، از زمان اون که معلومی خلاف متبادر از اسماء زمانه. توجه فرمودی خود از زمان خودش اسم داره به نام از زمان دیگه، مختل که مفهومش خود از زمان که نمیشد که. توجه کردی؟ بله. مطلق زمان نیست، مجموعه حسه اجزای زمان. بله این رو. بله
میتونیم ادعا کنیم که آنچه که در خطابات شرعی واقع شده اون زمانی هست که مقید به یه چیزی باشه، مثل مقصد یوم القیامه، نه مطلق زمان.
بله خب بله واضحه دیگه، ما که شش بار اینو گفتیم خودمون دیگه. دیگه تازه شما میگی میشد بگیم، دقت کنید آقا، گفتیم همیشه مطلق الزمان در اسماء زمان در خطابات مراد چی آقا؟ نیست که، خب معلومه که نیست دیگه. نه آخون مخصوصش مطلق الزمان نیست، آخون مخصوصش همونیست که من گفتم هست. ایشون اینقدر بیراه سخن نمیگرد، ایشون فقط بخواد بگه کلی طبیعی در مقابل اون جزئی زمان، این کلی رو تصدیق کرده. حرفشون هست که اسم زمان برای چی وضع شده آقا بفرمایید؟ برای کلی، عنوان کلی طبیعی. این عنوان کلی طبیعی مختص به مفهوم زمان چی آقا؟ نیست، بلکه مجموعه از حسه زمنیه رو افت میتوند لحاظ کلی بکند که من بیان کردم الان دیگه. بله دقت بکنید فقط. خب راه دوم، بله ما هنوز خیلی مخواستیم همه رو میخواستیم بکنیم، یکی رو فقط رد شدیم. ایب نداره، در جلسه بعد من سرعت دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.